أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان به محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایاتون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. سؤال عن خیار العباد، از امام رضا علیه السلام پرسیده شد که بهترین مردم کیا هستند؟ فقال، حضرت فرمود: الذین اذا احسنوا استبشروا و اذا اساءوا استغفروا و اذا اعطوا شکروا و اذا ابتلوا صبروا و اذا غضبوا عفوا. حضرت فرمود بهترین بندگان خدا کسانی هستند که وقتی که یک کار خوبی انجام میدن همه وجودشون غرق مسرت و شادیه، اما وقتی کار خطایی ازشون سر میزنه، کار بدی ازشون سر میزنه، در مقام استغفار برمیان، در مقام عذرخواهی از محضر پروردگار برمیان، و هنگامی که عطایی از جانب خدای متعال به اونها میشه شکر الهی رو به جا میارن، و هنگامی که خدای متعال اونها رو مبتلا میکنه به بلایی اونها صبر میکنن، جزع و فزع نمیکنن، بیتابی و بیقراری نمیکنن، شکیبایی پیشه میکنن، و هنگامی که غضب میکنن خشمگین میشن، در اوج خشم میبخشند و عفو میکنند. انسان هایی که این پنج خصوصیت رو دارن از منظر علی ابن موسی رضا علیه السلام برترین بندگان خدا هستند. و اینا شاخص های ایمان دیگه. توی روایتی از امام باقر علیه السلام ظاهرا نقل شده که حضرت فرمود کسی که وقتی کار خوبی انجام میده مسرور میشه و وقتی کار بدی انجام میده محزون میشه، این مؤمنه. شاخص ایمان اینه. اگر کسی کار بد انجام میده ناراحت هم نمیشه، وقتی کار خوبی انجام میده خوشحال نمیشه، این نه، این بوی از ایمان درش نیست. نگفتن مؤمن کسیه که کار بد انجام نمیده اصلا، نه، چرا، بالاخره همه مؤمنین که در قله عصمت نیستن که، بالاخره مؤمن ممکنه خطایی بکنه، گناهی بکنه، کار بدی ازش سر بزنه، اما مؤمن محال گناه رو دوست داشته باشه. ممکنه گناه بکنه ها، زورش نرسه به نفسش، به شهوتش، به غضبش، به شیطان، به دنیا، به هوا زورش نرسه، زمین بخوره، گناهی ازش سر بزنه، ممکنه، اما محال گناه رو دوست داشته باشه. و چون دوست نمیداره وقتی گناه میکنه بلافاصله یه آخ میگه، یه ای کاش نکردم، ای کاش جلو خودم میگرفتم. این نشون دهنده اینه که این مؤمنه. علی هر حال، پس کسی که هنگامی که نیکی میکند خوشنود و شادمانه، از اینکه خدا بهش توفیق داد چنین عمل شایسته ای از دستش صادر شد، و وقتی بدی میکنه نادم و پشیمانه، و از خدای متعال پوزش میطلبه و طلب مغفرت میکنه. و هنگامی که عطایی از پروردگار نصیبش میشه، شاکره، قدر اون نعمت رو میداند، قدر اون منعمی که این نعمت رو عطا کرده میداند، و از این که چنان منعم عظیمی، چنان نعمت عظیمی رو به او هدیه داده، غرق شادمانی میشه و زبان به سپاس میگشاید و در عمل هم اون نعمت رو همون گونه که منعم میپسندد مورد استفاده قرار میده، که معنای شکری. و هنگامی که خدای متعال برای ساختن او، برای تعالی بخشیدن او، او رو در موقعیت سختی و دشواری قرار میده، مصیبت و محرومیتی رو متوجه او میکنه، او رو مبتلای به دشواری میکنه برای ساختن و رشد او، این بیتابی نمیکنه، ضعف از خودش نشون نمیده، صبر میکنه، تحمل میکنه. و هنگامی که به خشم و غضب میاد، اونجا عفو میکنند، به جای اینکه انتقام جویی کنه، به جای اینکه تلافی بکنه، به جای اینکه اعمال غضب بکند، میبخشد و عفو میکنه. این بهترین فرد از نظر حضرت رضا علیه السلام. روایت دوم، حضرت فرمودن از سمتو من ابواب الحکمه، سکوت یکی از درهای حکمت هست. یعنی اگر کسی بخواهد حکمت الهی نصیبش بشود، باید سکوت اختیار کند. کسی که پر حرفه، حرف زیاد میزنه، این در رو میبنده به روی خودش. با سکوت اختیار کردنه که درهای حکمت از جانب پروردگار به سوی عبد باز میشه. مراتبی داره سکوت. یه مرتبهش اینه که آدم با زبان کم حرف بزنه. مراتب دیگری داره سکوت میتونه توی فکر اتفاق بیفته، یعنی مکالمه و گفتگوی ذهنی متوقف بشه. این مرتبه عمیق‌تری است از سکوت. میتونه سکوت به قلب راه پیدا کنه، دیگه آرزوها نروید از دل، این با آثار قلبی متوقف بشه، اونم مرتبه عمیق‌تر سکوته. اگر کسی به عمق سکوت راه پیدا بکنه، اصلا کل این عالم محو میشه، حقایق دیگری براش روشن میشه، چون این عالم قائم به خیال ماست و خیال ما هم قائم به همون گفتگوهای درونی ماست. او اگر متوقف بشه، چیز دیگری پدیدار میشه. به هر حال اگر کسی حکمت الهی میخواهد، زبان رو کنترل کنه. زیاده گویی کردن دل رو میمیرانه. حدیث سوم، حضرت فرمودن افضل العقل معرفت الانسان نفسه، فرمودن برترین عقل این است که انسان خیشتن رو بشناسد، این که انسان خودش رو بشناسد. حالا این خودش رو بشناسد دامنه بسیار عریضی داره. این هم از اون بحثای مفصل داره که معرفت النفس یعنی چی. ما معرفت النفس نوعی داریم که ما به عنوان نوع انسان چه موجودی هست، خدا چی آفریده، این موجود چه ویژگی هایی داره، آیا من همین بدنم؟ بسیاری از اوقات منمون رو با تنمون عوضی میگیریم، خیال میکنیم این تن ما منه ماست. و این که حقیقت خودمون رو کشف کنیم، ببینیم این موجودی به نام انسان که خدا آفریده، هدف آفرینش چی بوده از او، چه ظرفیت ها و پتانسیل هایی درش قرار داده شده، چه استعداد هایی درش نهفته است، چه ابعاد وجودی داره این موجود. یه معرفت و نفس جنسی داریم که ریزتر از نوعیه. این است که حالا بالاخره نوع انسان به دو جنس زن و مرد تقسیم شده، هر کدام از این دو ویژگی های کاملا متفاوتی با دیگری دارن، در خلاف اون چیزی که حالا در تفکرات غربی و این حرفا ترویج میشه، فمینیستا میگن امثال اینا. نه، واقعیت این است که تو آفرینش خدا زن رو زن آفریده و مرد رو مرد، همونطور که در جسمشون با هم متفاوتن، در نفس و روانشون هم با هم متفاوتن. هر کدام سرمایه های اختصاصی و ویژه‌ای دارن. این رو تو اون کتاب حجاب اشاره کردم بهش، این که زن بره بگرده ببینه چه استعدادهای اختصاصی به نوع زن داده شده و اون گنجه های پنهان وجود خودش رو کشف کنه. مرد هم همینطور، ببینه چه ویژگی هایی، چه سرمایه های اختصاصی به مرد داده شده و بره اینها رو کشف کنه و این استعدادها رو شکوفا کنه، از اون سرمایه ها بهره مند بشه. این هم بهش میگن معرفت و نفس جنس. یه مرتبه دیگه معرفت و نفس شخصی است. هر کدوم از ما داره یه سری خصوصیاتی، خصوصیات اخلاقی، رفتاری، روحیاتی داریم، افکار و اندیشه هایی داریم. هر کدوم ما بریم ببینیم خودمون چی هستیم. شاید این به ذهنتون یه عجیب بیاد بگید که خب معلومه که ما خودمون رو میشناسیم دیگه، چیزی بریم خودمون رو بشناسیم. هر کی رو میشناسیم یه چهار سباهی باش بودیم با خودمون که از اول عمر بودیم، پس خودمون نمیشناسیم. ولی این اشتباه بزرگیه. غالبا ما دیگران رو بیشتر از خودمون میشناسیم. علتش هم اینه که ما غالبا خیره دیگرانیم و مشغول شناسایی و ارزیابی دیگران. اونقدری که خیره به دیگرانیم، خیره به خودمون نیست. این که انسان بتونه به خودش بیاندیشه، یه وقتی هم بذاره توی خلوتی به خودش فکر کنه، من کیم با؟ چه خلقیاتی دارم؟ کدوماش خوبه؟ کدوماش بده؟ چه رفتارهایی دارم؟ کدوماش رفتارهای شایسته است؟ کدوما ناشایسته؟ چه اندیشه هایی دارم؟ چه باورهایی دارم؟ این معرفت و نفس شخصیه که مقدمه تزکیه نفسه. کسی اگر خویشتن شناسی شخصی نداشته باشه نمیتونه خودسازی بکنه. اگر کسی خودسازی و تزکیه میخواد بکنه، لازمش اینه که اول خودشو بشناسه، بدون چه عیب هایی داره تا اونها رو بتونه برطرف کنه، بدون چه حسن هایی داره تا اونها رو بتونه تقویت بکنه. الان این حال حضرت رضا علیه السلام فرمود افضل العقل معرفت الانسان نفسه، این که انسان خودش رو بشناسه. حدیث چهارم، حضرت فرمود احرسوا علی قضاء حوائج المؤمنین و ادخال السرور علیهم و دفع المکروه عنهم. فرمود حریص باشید. همونطور که پیغمبر اکرم حریص بودن دیگه، چون میدونید این صفاتی که ما میگیم بده، وقتی تو جای غلط قرار بگیره صفت میشه بد. حرص بده وقتی که به سمت دنیا میاد، اما حرص خوبه وقتی به سمت خدا میره. وقتی به سمت فضیلت ها میره حرص خوبه، وقتی به سمت رذایل میره حرص بده. دقت کردین؟ از راجع پیغمبر اکرم هم قرآن فرمود حریصون علیکم المؤمنین رعوفون رحیم. پیغمبر حریصه بر شما، یعنی حرص داره برای اینکه خدمت به شما بکنه، محبت به شما بکنه، خوبی به شما بکنه. سیری ناپذیره در خوبی کردن، در لطف. حالا اینجا از رضا علیه السلام از همون واژه استفاده کردن، فهمیدن حریص باشید در برآوردن نیازهای مؤمنان. حرص نبرزید در اندوختن امکانات برای خودتون، حل مشکلات شخصی خودتون، تأمین آرزوهای نفسانی خودتون، تمنیات خودتون. حرصتون در خدمت به دیگران باشه، برآوردن نیاز دیگران و ادخال سرور علیهم. حرصتون در این باشه که دل غمدیده یک انسان مؤمن رو شاد کنید، بتونید بهجت و شادی رو وارد دل یک مؤمن کنید. تو این زمینه ها حریص باشید. و دفع المکروه عنهم، و این که اونچه که مکروه هست، اونچه که ناخوشایند است و برای اونها پیش آمده، بتونید اینها رو دفع کنید، از اونها برطرف کنید، مشکلاتشون رو، تلخی‌های زندگی اونها رو بتونید برطرف کنید. سعی کنید اینجوری باشید. کسی بخواد دوست علی ابن موسی رضا باشه، شیعه اون بزرگوار باشه، باید اینجوری باشه، حرصش به اون سمت جهت پیدا کنه. حدیث پنجم حضرت فرمودن من سأل الله التوفیق. خب ما ها با هم میرسیم، آرزوی توفیق میکنیم یا از خدا میخوام که خدای به ما توفیق بده، اللهم وفقنا، خدایا توفیق به ما بده. حضرت رضا علیه السلام فرمودن من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. فرمودن کسی از خدا درخواست توفیق میکند اما تلاش و مجاهدت نمیکند، اهل کوشش نیست، اهل تلاش نیست، اهل عمل نیست، فقط با زبان میگه دعا کنید خدا توفیق بده ما اینجوری بشیم. خب اینجوری شدن یه کاری هم لازم داره تو بکنی. فرمود کسی که از خدا درخواست توفیق میکنه اما اهل مجاهدت نیست، این آدم خودش رو داره مسخره میکنه، خودش رو مسخره میکنه. خدای متعال برای هر چیزی سببی قرار داده تو عالم. و تو اون حدیث امام صادق علیه السلام فرمود که دوست می‌داره خدای متعال که افراد خواسته های خودشون رو از طریق همون اسبابی که خدا سبب اون خواسته ها قرار داده از خدا درخواست کنن. یعنی خدا دارو رو سبب درمان بیماری تو قرار داد. این که دارو میخوری این یک دعای به زبان عمله، یعنی میگه خدایا من رو شفا بده. این دارو خوردن یعنی درخواست شفا از خدا میخوام. بنابراین کسی تمنای توفیق میکنه، درخواست توفیق میکنه اما عمل نمیکنه، یه خودشو مسخره کرد. و متاسفانه بعضا اهل سلوک هم به این بلا مبتلا، یعنی با حرف زدن و خود رو مشغول تفننها کردن و آرزو داشتن، فقط تمنی داشتن، فکر میکنن اینا سالکن، اینا دارن راه طی میکنن. نه، باید راه افتاد، باید تلاش کرد، مجاهدت کرد. این مجاهدت خودش دعای به زبان عمله. وقتی داری مجاهدت میکنی از خدا هم به همین زبان داری توفیق میخوای که منو موفق کن که این مجاهدتم رو به نحو کامل بتونم عملی کنم. بعد حضرت فرمود من تعبد بالله من النار ولم یترک شهوات دنیا فقد استهزأ بنفسه. و کسی که به خدای متعال پناه میبره از آتش دوزخ اما هوس‌ها و تمنیات و شهوات دنیوی خودش رو ترک نمی کنند، این خودش رو داره مسخره می کنه. چون گفتیم جهنم باطن دنیاست، چیز دیگری نیست جهنم، ملکوت دنیا جهنمه. رضا قرآن فرمود ان جهنم لمحیطت بالکافرین، فرمود جهنم کافران را احاطه کرده همین الان، همین الان که تو دنیا و چجوری احاطش میکرد، یعنی همین دنیایی که توش هستن جهنمه. منطقه الان اون ادراکات باطنیشون خوابه، بعد از مرگ با سیلی ازرائیل بیدار که شدن باطن عالم رو اونا میبینن و جهنمی که توش هستن رو ادراک میکنن. پس هوسرانی، شهوت پرستی، شهوت مال، شهوت جاه، شهوت مقام، شهوت جنسی و شهوات مختلف دنیا، کسی ترک نمی کنه این لذت جویی ها و هوسرانی های دنیوی رو و در کنارش از خدای متعال پناه می طلبد از آتش دوزخ، این خودش هم از حرکت خودت داری آتش روشن می کنی، چیزی بر از خدا در واقع پناه می طلبی، خودت داری آتش روشن می کنی. دوزخ همونیست که خودت داری میسازی با اعمال خودت، با افکار خودت، با نیات خودت، با خلقیات خودت، با روحیات خودت، همین دوزخه. خودت داری دوزخ رو روشن میکنی، شعله ور میکنی، بعدم میگه خدایا پناه بر تو از آتش دوزخ. خودت داری آتش میزنی بعد میگه پناه بر خدا. اضافه همونی آدم خودش رو داره مسخره. اگه کسی میخواد در پناه از آتش دوزخ باشه باید لذت جویی ها و هوس رانی های دنیوی رو ترک کنه. حضرت فرمودن من احب آسیان فهو آس، هر کسی گناهکاری رو دوست داشته باشه خودش گناهکار. این از اون احادیث خیلی حساس و کلیدی است. کسی یک گناهکار رو دوست داشته باشه، البته دوست داشتن این توضیح بدم، ببینید یه وقتی کسی رو دوست می‌داریم به خاطر اعمالش، یه وقتی کسی رو دوست می‌داریم به خاطر در واقع خودش، به خاطر غیر جنبه‌های عملش. اینجا بحث دوست داشتن به خاطر عملشه، یعنی کسی معصیت کاری رو دوست می‌داره به خاطر اون معصیتی که این داره انجام میده، به خاطر بی‌حیاییش، بی‌عفتیش، نمی‌دونم هر معصیتی دیگه. کسی معصیت کاری رو دوست بداره، حضرت رضا علیه السلام فرمود خودش معصیت کار. و من احب مطیعا فهو مطیع، کسی که اهل طاعتی رو دوست بداره، این خودش اهل طاعت. راه داره حضرت نشون میده به ما، یعنی سوالی که الله میخوای اهل طاعت بشی، اهل طاعت رو دوست بدار، به خودت میشی مطیع. چون میدونید محبت محب رو به رنگ محبوب در میاره. آدم وقتی یک کسی رو دوست داشته باشه کم کم همه چیزش شبیه او میشه. شما دیدید دیگه، یک کسی رو دوستش میدارید کم کم لباسم شبیه او میپوشید، کم کم نمیدونم رفتاراتونم شبیه او میشه، وسایل زندگیتونم شبیه او میرید میخرید تهیه میکنید. حتی یادمه که سر کلاسای دانشگاه میشد تشخیص داد که این دانشجو تحت تأثیر کدوم یکی از اساتید. یعنی گاهی اوقات من بعضی از دانشجو رو نگاه میکردم دیدم حتی تیکیه کلامهاش، حتی لحن صحبت شبیه فلان استاد شده، میفهمیدم که این آدم به شدت عاشق اون استاده. آدم وقتی عاشق کسی بود شبیه اون میشه، مشاکلت میاره محبت. لذا کسی اهل طاعت رو دوست بداره کم کم خودش هم اهل طاعت. من اعان ظالما فهو ظالم، و کسی که ستمگری رو یاری بکند، از رضا علیه السلام فرمودین خودش ظالمه، خودش ستمگر. و من خذل عادلا فهو خاذل، و کسی که انسان عادلی رو خار بکند، این فرد در واقع خاریست خوده. یا برگه نقل دیگه تو روایت هست که من خذل الظالما فهو عادل، چون نسخه بدل داره این روایت. فرمود حضرت رضا علیه السلام کسی که ظالمی رو خار کند او عادل است. همونطور که اگر ظالمی رو یاری کنی، ظالمی اگر ظالمی رو خارش کنی تو عادلی. بعد حضرت فرمود انه لیس بین الله و بین احد قرابه، فرمود بین خدا و احدی خیشاوندی نیست. یادتونه دیگه قرآن اشاره فرمود، فرمود یهودی ها مسیحی ها اینا برای خودشون یه موقعیت فوق‌العاده قائل بودن، بهشت و اختصاصی خودشون بودن. اما اینجا امام رضا علیه السلام می‌فرمایند بین خدا و احدی خیشاوندی نیست. فکر نکنید حالا شما به دلیلی غیر از اعمال صالحتون میتونید راه به قرب الهی داشته باشید. ولا ینال احد ولایت الله الا بالطاعه، و احدی به ولایت الهی راه پیدا نمی‌کنه. میگه راه سیر و سلوک، راه رسیدن به مقام ولایت نیست، به مقام خلیفت اللهی نیست ها. احدی، امام رضا علیه السلام فرمود احدی به ولایت الله راه پیدا نمی‌کنه مگر با طاعت خدا، با فرمانبری از خدا، با شعر عرفانی خوندن و حلقه نمیدونم عرفانی تشکیل دادن و رقص نمیدونم صوفیانه کردن و سماع و نمیدونم پوزها و نمیدونم قیافه ها و شکلای صوفیانه گرفتن کسی به مقام ولایت نمیرسه. جز از راه طاعت کسی به مقام ولایت راه نخواهد داشت. بعد حضرت فرمودن بلغت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لبنی عبد المطلب اعتونی به اعمالکم لا به انصابکم و احسابکم. پیغمبر اکرم به بنی عبد المطلب فرمودن اعمالهاتون رو بیارید برای من چی کاره اید، نسبها و حسبهاتون رو به رخ من نکشید که ما نمیدونم نسب و حسبمون به عبد المطلب میرسه، نمیدونم همتیره با شما هستیم، اینا به درد نمیخوره که خدا جز طاعت و جز عمل صالح از کسی چیزی رو قبول نمی کنه. مراقب باشیم نکنه به چیزی جز عمل دل خوش بکنه. اگر ایمانه، این ایمان باید ظهور در عمل پیدا کنه، و الا ایمانی که ظهور عملی نداره ادعای گزافه، ایمان واقعی نیست. اگر عشق محبت به خداست، اگر ظهور عملی پیدا نکنه این ادعای عاشقیست، ادعای گزاف. یادتونه دیگه اون دو بیتی رو منسوب به امام صادق علیه السلام فرمود تأس الاله و انت تظهر حبه، تو معصیت خدا رو به جا میاری بعدم تظاهر به عشق و محبت خدا میکنی، هذا لعمرو کف الفعال بدیع، قسم به جان تو که این کاری که تو داری میکنی در بین کارهای چیز بدیع اون ظهوره. لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر محبت تو به خدا راستین بود اطاعت خدا را به جا می آوردی. ان المحب لمن يحب مطیع، عاشق مطیع معشوقشه، محب مطیع محبوبشه. تو چجوری ادعای محبت خدا میکنی بعدم اسیان و سرکشی میکنی در برابر فرمان پروردگار؟ لذا پیغمبر خدا فرمود به بنی عبدالمطلب که نگید به من بگید نمیدونم ما از فرزندان عبدالمطلبیم، ما از نسل هاشمیم، ما نمیدونم سیدیم، چنینیم، چه اینا رو برای من نیارید، بگید چی کاره اید، عملتون کن. بعد پیغمبر خدا این آیه قرآن رو خوندن، قال الله تعالی فإذا نفخ في الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. وقتی که نفخ صور میشه، در صور دمیده میشه، اون روز هیچ نسبی و هیچ فامیلی باقی نمیمانه بین اشخاص. لقد جئتمونا فرادا، هر کسی تنها تنها حاضر میشه. ولی راجع به نسب و حسب کسی از کسی سوال نمیکنه. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، هر کسی کفه ترازوی اعمال صالحش سنگین بود این رستگار خواهد بود روز قیامت. و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون، اما کسی که کفه اعمال صالحش سبک بود اینها کسانی هستند که روز قیامت اصل سرمایه‌شون رو باختن، خودشون رو باختن، ضرر کردن، و اینها جاودانه در دوزخ خواهند. آخرین حدیث از حضرت رضا علیه السلام که میخونم اینه، حضرت فرمودن اعلمو ان رأس طاعت الله سبحانه التسلیم لما عقلناه و ما لم نعقله. خیلی مهمه، میدونید مقام تسلیم مقامی است که در آستانه فناست، یعنی کسی که اهل تسلیم شد در آستانه فناست، بالاتر از مقام نمیدونم توکل است، تقویز است، رضا، صبر است، قناعت است، بالاتر از همه این مراتب مقام تسلیم. اهل تسلیم در آستانه فناست. حالا ببینید امام رضا علیه السلام فرمودن اعلنو، آگاه باشید، بدونید، حواستون جمع باشه، اشتباه نکنید، که رأس طاعت خدای سبحان تسلیم است در برابر فرمانهای الهی، چه اونهایی که با عقلمون چرایی و حکمتش رو میتونیم بفهمیم و هضم بکنیم، و چه اونهایی که عقل ما نمیرسه به این که خاصیتش چیه، حکمتش چیه؟ چرا خدا گفته؟ چون اونجایی که آدم با عقلش درک میکنه که دیگه تسلیم نیست، که خودت فهمیدی که مثلا این آبو بخوری تشنگیت برطرف میشه، خب میخور. این اگه بهت هم نگفته بودن به خاطر خاصیتش این کارو میکرد. عمده جایی که شما تسلیم بودنت محک میخوره کجاست؟ اونجایی که میبینی هیچ خاصیتی برای این کار برات متصور. اونجا اگر تن دادی و تسلیم شدی، نگفتی تا من نفهمم حکمتش چیه اطاعت نمی کنم، نه، گفتی مولای من امر کرده من اطاعت می کنم، من عبد خدا هستم. شرط فرمانبری عبد این نیست که چرایی فرمان رو درک کنه. آیا همه اون چی که خدا بر اساس علم بی کرامه خودش ضرورت انجامش رو تشخیص داده و دستور داده، ما با این علم قلیل بشری خودمون میتونیم پی ببریم به چراییش؟ خدا به کل شیء علیم است، احاطه به کل شیء علم است. ما چی؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. وقت با این علم قلیل، یه هوس به جاییه که تو هوس کردی و انتظار داری که چرایی همه اون چی که خدا با علم بیکرامه خودش مقرر کرده رو درک بکنی. تو پلوی پزشک میری به دکتر، نمیگی که آقای دکتر تا من نفهمم که این داروهایی که برای من داری تجویز میکنی ترکیباتش چیه، وارد بدن من میشه، چه فعلان فعالاتی صورت میگیره، چه آثاری داره، من دوای تو رو نمیخورم. خب این حرفو به دکتر بگی، دکتر از مطب میندازدت بیرون، میگه برو ببینم مسخره کردی خودت، برو بمیر از مریض. اگه میخوای چراییشو بفهمی باید مثل من باید بری نمیدونم سالها تو دانشکده پزشکی درس بخونی. تو اگه مریضی میخوای خوب بشی، کاری نداشته باش که چرایی این چیه. اگه منو قبول داری به عنوان پزشک حاذق و خیرخواه، دیگه به نسخه من عمل کن، به تو چه که چراییش چیه. تو مریضی میخوای حالت خوب بشه، عمل کن حالت خوب بشه. و اگر بخوای چراییشو بفهمی و بعد این دوا رو بخوری، به سلامتی این مریضی میکشته، چون دوا رو نمیخوری دیگه، میگه من میخوام برم چرایی رو اول بفهمم بعد بخورم. کسی که عمل به احکام الله رو منوط میکنه به فهمیدن چرایی و حکمتش و قانع شدن عقلی خودش، این آدم مرگ میرسد و در انحطاط و تباهی از دنیا میره، هنوز چرایی ها رو نفهم. حضرت رضا علیه السلام فرمود در رأس طاعت خدای سبحان تسلیم بودن است در برابر همه احکام الهی، چه اون چه که عقل ما چرایی هاش رو هضم میکنه و چه اون چه که هضم نمیکنه. فإن رأس المعاصی الرد علیهم، و در رأس معصیت هام چیه؟ اینه که سخن اولیاء الهی رو رد کنی، نپذیری، بگی نه چون من نمیفهمم چرا اطاعت نمیکنم. و انما امتحن الله عز و جل الناس بطاعته لما عقلوه و ما لم يعقلوه ایجابا للحجته و قطعا للشبهه. حضرت فرمود خدای متعال، خدای عز و جل، مردم رو با اطاعت نسبت به اون چه که عقلشون می فهمد و اون چه که عقلشون نمی تواند بفهمد، خدا با این امتحان کرد بندگانش رو، مردم رو، ایجاباً للحجه و قطعاً للشبهه، در مقام ایجاب و پذیرش حجت الهی و بریدن هر نوع شبهه و ابهامی. وادی عبودیت وادی خودنمایی و اظهار فضل نیست، وادی چون و چرا نیست، وادی تسلیم و رضاست. چون و چرا که مال عبد نیست، عبد جلوی مولای خودش چون و چرا میکنه. خدای چرا گفتی نماز بخون؟ خدای چرا گفتی حجاب داشته باش؟ خدای چرا گفت من تا نفهمم چرا باید حجاب داشت حجاب نخواهم داشت؟ خدای توی عبد نشد. این تفرعون عقله و اتفاقا قرن ما، عصر ما، قرن فرعونیت عقل بشره. یعنی انا ربکم الاعلا میزنه عقل بشر، همه چیز رو با محک عقل میخواد بسنجه. و این فرعونیت نه عبودیت، کسی میخواد سالک الله باشه باید عبد باشه، و عبد یعنی بیچون و چرا اطاعت کرده. نمیگم حالا کسی نره حکمت هایی که تا حدودی در دسترس فهم بشره یاد بگیره، عیبی نداره اونا، اما عمل رو منوط به اون حکمت اگه کردی خاصیت عمل از بین رفت. یعنی اگه گفتی من روزه میگیرم چون روزه مثلا سبب میشه چربی های اضافی بدن انسان آب بشه، نمیدونم مریضی های انسان خوب بشه، این که دیگه روزه نیست، روزه یعنی عبادت حضرت هم، تو رژیم غذایی داری میگیری که سلامتی پیدا کنی، چه پای خدا مینویسی؟ یعنی اگر عمل به احکام رو به انگیزه دست یا بیه به خاصیت های اون حکم انجام دادی دیگه پای خدا ننویس، دیگه این کار تو عبادت نیست، که عبادت یعنی به صرف این که خدا گفته، نه به خاطر این که خاصیت داره برای من. دقت کردیم؟ این نکته بسیار ظریفیه و متاسفانه خیلی ها مبتلا هستن به این قضیه، خیلی ها مبتلا، و انشالله خدا ما را از این ابتلا نجات بده به برکت علی ابن موسی رضی الله عنه. خب یه صلواتی ختم بفرمید.